بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز درباره صحت الحمل و عدم صحت حمل دو تا نکته باقی موند، اینو توضیح دادیم تمام شد. نکته اول این بود که گفتیم مجاز بر دو نوعه، یک مرسل، دو استعاره. استعاره هم گفتیم دو نوع، دو نظریه است درش، یک نظریه مشهور، دو نظریه سکاک. این تمام. نکته دوم گفتیم همون اشکال دوری که بر تبادر وارده بر صحت حمل و عدم صحت حمل هم وارده، ول جواب و ول جواب، همون جوابی که اونجا دادیم اینجا هم. بعد بحث اعتراض و عدم اعتراض رو شروع کردیم. درباره اعتراض و عدم اعتراض سه تا نکته مطرح کردیم. نکته اول تعریف اعتراض و عدم اعتراض از مرحوم مشکینی، تعریف این دوتا رو ذکر کردیم. گفتیم اعتراض یعنی شیوع اطلاق، عدم اعتراض یعنی عدم شیوع اطلاق. اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت چیه؟ مجاز. تمام. نکته دوم که شروع کردیم این بود، گفتیم این که علما میگن عدم اعتراض علامت مجازه، نوع علاقه را در نظر گرفتند نه صنف علاقه، چون اگر صنف علاقه را در نظر گرفته باشند مجاز هم مثل حقیقت اعتراض داره. خب اگر مجاز هم مثل حقیقت اعتراض داشت، اون اعتراض اینم اعتراض، پس اعتراض علامت حقیقت نیست چون تو مجاز هم اعتراض، و عدم الاعتراض علامت مجاز نیست چون اصلا عدم الاعتراض وجود نداره. اون رفیقی که سوال کرد که گفت که فردا تکرار بکنید، من دو تا عبارت میگم، شما از بین این دو تا عبارت من بگید کدوم درسته کدوم غلط. هر کسی که شبیه به شیره یطلق علیه الاسد، یک عبارت، هر کسی که شبیه به شیره یطلق علیه الاسد، یه عبارت دیگه، هر کسی که در شجاعت شبیه به شیره یطلق علیه الاسد. از بین این دو تا عبارت کدومش درسته؟ فقط دومی. ما میتونیم بگیم هر کسی که شبیه به شیره است در شجاعت یطلق علیه الاسد. تو این دومی چی در نظر گرفته شده؟ شباهت یا شباهت در شجاعت؟ شباهت در شجاعت بی میگن صنف. از اگر علما صنف شباهت رو در نظر بگیرن، صنف علاقه رو در نظر بگیرن، پس مجازم مثل حقیقت میشه اعتراض، همون جوری که خودتون تصدیق کردید. هر کسی که شباهت دارد در شجاعت بشیر یطلق علیه الاسد. ولی عبارت دوم حق نداریم بگیم هر کسی که شبیه است بشیر یطلق علیه الاسد. هر کسی که شبیه بشیر، ما حق نداریم بگیم اسد بهش. حالا چرا حق نداریم بگیم؟ اینجا چی را در نظر گرفتن؟ نوع علاقه، نوع شباهت. اینم نکته دوم. پس ای که علما میگن، ببینید علما چی میگن؟ اینکه علما میگن عدم اعتراض، کلام رو بردن روی چی؟ عدم الاعتراض. اینکه علما میگن عدم اعتراض علامت مجازه، چی رو در نظر گرفتن و چی رو در نظر نگرفتند؟ چی رو در نظر گرفتن؟ نوع علاقه، نه صنف علاقه. چون اگه صنف علاقه رو در نظر بگیرند مجاز مثل حقیقت بود. نکته سومی که دیروز عرض کردیم، گفتیم که صاحب فصول فرموده که بابا اگر علما صنف علاقه هم در نظر بگیرند بازم مشکلی نیست. میگیم بابا مجاز میشه مترد، خب حقیقت هم مترده، این اعتراض اونم میگه باشه، مجاز اعتراض داره، حقیقتا هم اعتراض داره، ولی این دوتا اعتراض غیر از همن. اون اعتراضی که علامت حقیقت، یه قید بهش اضافه میکنیم، الاعتراض علا وجه الحقیقت، ولی این اعتراضی که علامت مجازه، الاعتراض لا علا وجه الحقیقت. صاحب کفایه میگه این قیدی که اضافه کردی دوره، چون الاعتراض علا وجه الحقیقت متوقف بر شناختن حقیقته. اگر این الاعتراض علا وجه الحقیقت علامت بر حقیقت باشه، شناختن حقیقت هم متوقف بر الاعتراض علا وجه الحقیقت. او جوابی که قبلا میدادیم، آیا میتونیم از این دوره جواب بدیم؟ میفرماد نه. چرا؟ چون اینجا شناختن حقیقت جزء علامت شده، میگه الاعتراض علا وجه الحقیقت، باید بدون حقیقته، ولی در اون تبادر صحت هم شناختن حقیقت جزء علامت نبود. این کل درس دیروز. نه بر نمیگرده، بر نمیگرده. ما اشاره میکنیم به یه فرد شجاع، میگیم این انسان شبیه به اسد، یطلق علیه الاسد، چرا کلمه شجاعت رو به میون میکش؟ اشاره شما به فرده، بحث ما در شیوع اطلاق، شیوع اطلاق، یعنی اینجا اطلاق میشه، اونجا اطلاق میشه، جای دیگه اطلاق میشه. من کلام میبرم روی این فرد، لازمه این که بی این فرد اطلاق اسد میشه، حالا به هر علت، لازمش نیست که او فرد دیگه اطلاق بشه. و اما اول بحث امروز، مطالب پروازهه. خیلی خوب، بحث رو شروع بکنیم. مطالب البته ساده هست، مثل کلاس قبلی، هیچ دغدغه خاطر نداشته باشه. ما کلاس قبلی هم همین جوری بوده، گوش میدید اهمیت ندید بهش، حواستون به من باشه، نبگون چجوری من استادتون هستم، توجه به من نمی کنید، من توجه به اون میکنید، نه توجه به اون نکنید. بله یکم صدا الان داد میزنم، حالا من اولش یکم چون خسته هستم، بین دستی خسته این در رفت داد میزنم. خب حالا بحث رو شروع کنیم. لفظ پنج تا حالت مهم داره. آسد خیلی بلند شد. لفظ پنج تا حالت مهم داره. صاحبی که پای میگه لفظ پنج تا حالت داره، من یک کلمه اضافه کردم، لفظ پنج تا حالت مهم داره. یک، گاهی لفظ مجازه، مثل اسد نسبت به رجل شجاع، اینجا اسد میگن چیه؟ مجاز، این یه حالت لفظ. دو، گاهی لفظ منقوله، مثل کلمه صلات، صلات از دعا نقل پیدا کرده به ارکان چی؟ مخصوصه. اینم یکی از حالتهای لفظه، منقول بودن. سه، گاهی لفظ مشترکه، مراد از مشترک لفظیه، مثل کلمه عین مشترک لفظیه. چهار، گاهی لفظ مخصصه، مخصص یعنی تخصیص خوردن، مثل اکرم العلماء الا الفساق، اینجا میگن لفظ چیه؟ مخصصه، مخصص بودن. پنج، گاهی لفظ مقدره، تو سیوتی جاء ربک، یعنی جاء امر ربک، امر مقدر. البته این که صاحبی کفایی میگه لفظ پنج حالت داره، مرادش غیر از حقیقته، چون حقیقتم خودش یه حالته، حالا اونو در نظر نگرفت. اینم که میگه پنج حالت داره، این پنج حالت مهمه، و الا 25-6 حالت داره، این پنج حالت مهم. پس لفظ پنج حالت مهم داره. اینجا دو تا بحث مطرح میشه، اینجا دو تا بحث مطرح میشه. بحث اول اینه، اذا دار الامر بین این که از لفظ معنای حقیقی اراده شده یا یکی از این حالات وظیفه چیه. این بحث اول، یعنی یه لفظی از متکلم صادر شده، نمیدونیم مراد متکلم از این لفظ معنی حقیقیه یا یکی از اون حالتها. یکی از اون حالتها یعنی چی رفقا؟ یا مجاز، یا مشترک لفظی بفرمایید، یا منقول، یا مخصص، یا مقدر. چرا؟ تمام اینا مشترک لفظیه. ولی اگه لفظ یه دونه معنی حقیقی داشته باشه ما هیچ دچار مشکل نیستیم، راحت حمله بر همون معنا میکنیم. ولی اگه مشترک لفظی باشه دیگه نمیدونیم راحت حمله بر اون معنا بکنه، احتیاج به قرینه چی داره؟ معین. این بحث اول که تنوز توضیح ندادم. بحث اول اینه که اگر امر دائره بین حقیقت و بین یکی از اون حالات، وظیفه ما چیه؟ من یه مثال بزنم که این بحث روشن بشه، تنوز جواب بحث ندادم. یه مثال بزنم که این بحث روشن بشه. متکلم کلمه اسد از دهنش میاد بیرون، ما نمیدونیم مرادش از اسد حیوان مفترسه یا رجل شجاع هست. اینجا دار الامر بین چی و چی؟ بین حقیقت و مجاز. این یه دونه مثال ساده. اینجا دار الامر بین معنای حقیقی و یکی از اون حالات. تو مثال من یکی از اون حالات رفقا چی بود؟ مجاز. چند تا مثال شما تو مباحث باید پیدا بکنید بزنید؟ 5. دار الان بین معنی حقیقی و مجاز، دار الان بین معنی حقیقی و منقول، دار الان بین معنای حقیقی و مشترک لفظی، دار الان بین معنی حقیقی و مخصص بودن. البته این مخصص بودن هم تنافی با حقیقت نداره، چون صاحب که پای عقیدش اینه که اگر آم تخصیص خود، این آم تخصیص خوردم چیه؟ حقیقت. حالا بنار قول کسانی که میان مجاز. و دار الان بین معنی حقیقی و مقدر، اینجا وظیفه چیه؟ یک کلمه جواب. صاحب کفایی میگه اینجا سوال کردن نداره، بحث کردن نداره، خیلی راحت لفظ رو حمل میکنیم بر معنای چی؟ حقیقی. مگر اینکه قرینه صارفه باشه از معنی حقیقی. اگر قرینه صارفه از معنای حقیقی بود، اینجا لفظ حمل بر معنی حقیقی نمیشه. مثال بزن، رو مثال خودم پیاده بکن. یه متکلم اومده میگه جئنی به اسد، دار الامر بین اینکه مرادش از اسد حیوان مفترسه یا رجل شجاع هست، هیچ قرینه هم نیاورده، خیلی راحت حمل میکنیم بر حیوان چی؟ مفترس. یعنی اگه خودشم زبون بیاد که مراد من از حیوان مفترس حیوان مفترس نیست، میگین نه تو داری اشتباه میکنی، حتما باید مراد حیوان مفترس باشه، چون تو عاقلی و عقلا موقع که قرینه نمیارن مرادشون از لفظ معنای چیه؟ عقل. البته اگر قرینه بیاره، قرینه صارفه، یعنی قرینه که ما رو منصرف بکنه از معنای حقیقی، اینجا مطابق قرینه است. این بحث اول تموم شد. اصالت له یه اصول عقلاییه، اصالت له حقیقت، اصالت له عموم، اصالت فلان، تمام. حالا یه اختلافی هست در جلد دوم کفایی میرسه که اصالت دقیقا اصل مستقل یا برگشت به اصالت ظهوره. قرینه چی داشته باشیم؟
قرینه حالیه.
نه دیگه فرقی نداره، موقعی که میگه قرینه عمد که قرینه لفظیه باشه یا حالیه باشه یا عقلیه باشه، هرچی میخواد باشه.
برای
احراز مراد. بحث دوم اینه، اذا دار الامر بین حالات خمسه وظیفه چیه؟ آقا بحث اول چی بود؟ اذا دار الامر بین معنای حقیقی و یکی از اون حالات، اینجا وظیفه چیه؟ بحث دوم اینه که اذا دار الامر بین حالات خمسه، حقیقت رو بذارید کنار، اذا دار الان بین حالات خمسه اینجا وظیفه چیه؟ اینم بحث دوم. من یه مثال بزنم تا مسئله شفاف بشه. صيغه امر رفقا حقیقت در وجوبه، مشهور میگن حقیقت در وجوب، صاحب کفایه هم عقیدش همه. خیلی خوب، صيغه امر حقیقت در وجوب. حالا یه جا صيغه امر به کار رفته در استحباب، ما نمیدونیم این صیغه امری که در استحباب به کار رفته مجازن در استحباب به کار رفته یا حقیقتن به کار رفته در استحباب. اگر در استحباب حقیقتن به کار رفته، ثبت که صیغه امر چیه؟ مشترک لفظیه، چون صیغه امر حقیقت در وجوبه. حالا همین صیغه امری که حقیقت در وجوبه در استحباب هم به کار رفته، دار الامر که استعمالش در استحباب به نوع حقیقته، حتی یثبت، بگید ال اشتراک لفظی یا مجازه، حتی یثبت الحقیقت و المجاز. اینجا دار الامر بین چی و چی؟ بین مجاز که یکی از اون حالات بود و مشتراک چی؟ لفظی. اینجا وظیفه چیه؟ صاحب کفایه میفرمایند که خودما یه ادله ای ذکر کردن برای ترجیح دادن بعضی از این حالات بر بعضی دیگه. راست میگه، قدما به این مباحث خیلی اهمیت میدادن. مثلا قدما میگن که آقا مجاز ترجیح داره برای اشتراک لفظی، میگیم چرا؟ میگه که لأن المجاز اکثر، چون مجاز بیشتر از اشتراک لفظیه. صاحب کفایی میفرماد که علما قدما ولو یه ادله ذکر کردن برای ترجیح بعضی از این حالات بر بعض دیگه، ولیکن این ادله قابل اعتنا نیست، این ادله ارزشی نداره، این ادله رو میذاریم کنار. حالا که ادله رو گذاشتیم کنار، اگر اون ادله باعث ظهور بشه، یعنی باعث بشه که این لفظ ظهور پیدا کنه در یک حالتی، وظیفه ما عمل کردن به چیه؟ ظاهره. ولی اگر باعث ظهور نشه اون ادله رو میذاریم کنار، میگیم لفظم مجمله. الان در همینجا کلمه صیغه امر استعمال در استعباب شده، دار الامر که این استعمال به نحو مجازه، تا اینکه اثبات حقیقت و مجاز بشه، یا اینکه به نحو حقیقت، تا اینکه اثبات اشتراک چی بشه؟ لفظی بشه. خودم آمدن یه ادله آوردن که مجاز بهتر از اشتراک لفظیه. صاحب‌کفایی میگه این ادله رو بذارید کنار. این ادله چه وقتی ارزش داره؟ زمانی که موجب چی بشه؟ ظهور. یعنی اگر برای ما ظهور درست کرد، وظیفه ما عمل به ظاهره، ولی دیگه کاری ازش بر نمیاد. این دوتا بس تمام شد. این 4-5 خطه کاش میخوندیم تا خیلیم راحت بشه، یعنی که از خارج بگیم خیلی بخونیم بهتره، یکم بیشرفتم بیشتر بکنیم. از سامن امر هشتم، انهو شأن للفظ احوالون خمستون، برای لفظ 5 حالت هست. یکی میگه احوالون خمسه، احوالون خمستون مهمه، ولی لفظ خیلی حالت داره برای لفظ. البته اینکه میگه برای لفظ احوال خمسه هست غیر از حقیقت، ایشون خود حقیقت رو مطرح نکرده. احوالون خمستون، احوال خمسه. حالا شروع کنی احوال خمسه. وحیه و اون احوال خمسه، التجوز مجاز بودن، مثل چی؟ استعمال اسد در رجل شجاع. ول اشتراک، هر چه کلمه اشتراک مطلق میاد مراد اشتراک لفظی، مشترک لفظی بودن، مثل عین مشترک لفظی بودن، یکی از آلات لفظی.
این
مناف
تقسیم بنده چی یاد اونه؟ اینجا میگه تجربه
اشکال داره. نگاه کنید این بیانی که صاحب کفایه داره اشتباه داره، چون منات تقسیم نداره، لذا اقسام تداخل کرده. یه جا میگه تجربه، یه میگه ازمار. خب ازمار از اقسام تجربه. تو بلاغت خوندید که مجاز چند نوعه؟ 3 نوعه. مجاز در کلمه، مجاز در حس، مجاز در اسناد. لذا این مناد نداره، لذا اونی که به گوش تو خورده که تقسیم یا ما چند تا شرط داشته باشه، 5 تا در المنطق، 4 تا بوده که دیشان در اشارات پیدا میکنید، 5 تا غالبا تقسیمات صاحب کفایه بر اساس اینها نیست. بل اشتراک و مشترک لفظی بودن مثل عین، و تخصیص و مخصص بودن مثل اکرم العلماء الا الفساق، و نقل منقول بودن مثل صلات، ول ازمار مقدر بودن. مثالش شما بزنید، جا ربک تو سیوتی، یا دلالت اقتضای در قوانین وسعل القریه، یعنی وسعل اهل القریه. حالا اینجا دو تا بحث مطرح میشه. بحث اول اذا دار الامر بین معنی حقیقی یا احد الحالات، خدا مقدمه معنی حقیقی، مگر اینکه قرینه صارفه باشه. لا یک، ببین لا یکاد بازم آورد، لا یکاد و یسار و الى احدها، تمایل نمیشود به یکی از این حالات، فی ما اذا دار الامر بینه، در موردی که اگر دوران پیدا کند امر بین احد و بین المعنى الحقیقی، و بین معنای حقیقی. اسد گفته داره که معنی حقیقی مراده یا معنی مجازی مراده، نرو سراغ مجاز که یکی از حالاته. فی ما اذا دار الان بین احد و بین معنای حقیقی، الا به قرینه صارفه عنه الیه، مگر به واسطه قرینه صارفه از، معنای صارف یعنی منصرف کننده، مگر به واسطه قرینه صارفه از معنای حقیقی به اون احد، یعنی یک قرینه ما رو از معنی حقیق منصرف کنه به سمت اون احد، ضمیر انه معنای حقیقی الیه به احد. بحث دوم بفرمایید، بحث دوم چی بود؟ دار الان بین خود اون حالات، خود اون حالات صیغه امر حقیقت در وجوب مسلم، حالا استعمال در استحباب هم شده، آیا این استعمال حالت مجازی داره یا حالت اشتراکی داره؟ یعنی بشه حالت حقیقت که نتیجتاً بشه حالت چی؟ اشتراکی. کدومشه؟ میگه قدما یه ادله ذکر کردم ولی این ادله قابل اعتنا نیست، مگه که ظهور بیاره. و اما اذا دار الامر بینها، اولین درس کفایی که وارد درس استاد می‌شد از همین اسامن بود، و اما اذا دار الامر بینها، اما اگر دوران پیدا کند امر بین این احوال، الان مثالی که من زدم این صیغه هم در حقیقت در وجود که هست، استعمال در استباب میشه، داره که این استعمال به نوع حقیقت تا حالت اشتراک لفظی پیدا بکنه، یا مجاز تا این صیغه یعنی حقیقت و مجاز پیدا بکنه، مجاز ارجحیت داره بر اشتراک لفظی یا اشتراک لفظی ارجحیت داره بر مجاز. و اما اذا دار الامر بین این احوال، فل اصولیون، مراد از اصولیون قدما است، پس اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها، اگرچه ذکر کردن برای ترجیح بعض احوال، اگرچه ذکر کردن برای ترجیح بعضی از این حالات بر بعض دیگه، یک ادله ای را براتون گفتم، مثلا بعضی از خودمون میگن که المجاز خیر من الاشتراک، میگیم چرا؟ میگه لکثرته. از اون طرف بعضی میگن الاشتراک بهتره، میگیم چرا؟ میگه لابعدیته عن الخطا. یه کسی که میگن اشتراک لفظی بهتر از مجاز، میگیم چرا اشتراک لفظی بهتر از مجاز باشه؟ میگه انسان را دور میکنه از خطا. میگین چرا دور میکنه؟ میگه چون اگر اثباتش که لفظ مشترک لفظیه، تا وقتی که قرینه معینه نداره شما حمل بر هیچی نمیکنی، هیچ عملی انجام نمیدی، پس خطا هم نمیکنی. ولی اگر حقیقت و مجاز بگیری، اگه قرینه در ظاهر نبود حمل بر چی میکنی؟ حقیقت. ولیکن یه احتمال یه قرینه بودی که تو متوجه نشدی، پس اشتباه کردی. میگه این ادله، اولا این ادله فایده ای نداره، علاوه بر اینکه فی نفس معارض با هم هستن، هیچ دلیلی هم به قول امام هیچ دلیلی هم بر حجیت اینها نداره. و اما اذا دار الامر بین بله وجوهن، اگرچه برای ترجیح بعضی از این اول بر بعضی یک ادله ذکر کردن، رو مثال پیاده کردن، المجاز خیر من الاشتراک الا کثرت، الا انها استحسانیتون، جز اینکه این وجوه یعنی ادله ذوقی است، یعنی ناشی شد از ذوقشون، الا ان این وجوه استحسانی است، لا اعتبار بها، اعتباری به این وجوه نیست، یعنی هیچ ارزشی نداره، الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، مگر زمانی که این وجوه موجب بشد برای ظهور لفظ در معنایی. بله اگر موجب ظهور لفظ در یک معنایی باشه، وظیفه ما کاملا مشخص، عمل کردن به چی؟ ظهور. اعتبار به این وجود نیست مگر اینکه این وجود موجب بشد برای ظهور لفظ. تو مثال من لفظ چی بود؟ صیغه امر، موجب بشد برای ظهور لفظ در یک معنا. لعد میگیم چرا اعتباری نداره این وجود؟ این اعتباری نداره معنیش اینه هیچ ارزشی نداره، یعنی ما برای این ادله هیچ حسابی باز نمی کنیم مگر اینکه موجب ظهور بشه، اگر موجب ظهور شد از باب ظهور براشون حساب باز می کنیم. لعدم علت است برای لا اعتباره، چرا اعتبار به این وجود نیست؟ میگه لعدم مساعدت دلیل علی اعتبارها بدون ذالک، چون یاری نمی کند دلیلی بر حجیت این وجود، یاری نمی کند دلیلی بر حجیت این وجود بدون ذالک. اگه گفتی ذالک یعنی چه؟ یعنی ایجاد ظهور، یعنی چه موقع ما برای این حساب باز میکنیم؟ ایجاد ظهور بکنه. تازه اگر ایجاد ظهورم بکنه، ما برای این ادله بازم حساب باز نکردیم، در حقیقت برای چی حساب باز کردیم؟ برای ظهوره، چون ظهور حجت است عند العقلا کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. اتاسه بحث نهم یه بحث کاملا بی ثمره، بی ارزش و بی فائده. تو کلاس قبلی هم گفتن اینکه بعضی از مباحث صاحب کفایی میگیم بی ارزشه، خود صاحب کفایی قبول داره بی ارزش، یعنی ثمره عملی نداره. یعنی چه کسی بحث رو بخونه خوب، چه بحث، البته شما خوب بخونید ها، نه که حالا بگید که ثمره نداره پس نخونید، نه دیگه، در حد کفایه که لازمه خوب بخونید بعدن. تازه یکی از رفقا میگه که من دو ماه روی کار تحقیق کردم، هیچ فایده نداره. حالا بس بعدی رو شروع کنیم. آیا حقیقت شرعی ثابت هست یا ثابت نیست؟ تو پرانتز حقیقت شرعی رو تعریف میکنم. من حقیقت شرعی تعریفش اینیه که بنده عرض میکنم، حقیقت شرعی اینه که یه لفظی در زمان رسول اکرم، اونم نه در کل زمان رسول اکرم، از زمانی که حضرت رسول شدن داد تا پایان عمرشون، یعنی چند سال؟ تقریبا 23 سال. اگر یه لفظی در طول این 23 سال، اونم به واسطه خود رسول اکرم نه به واسطه اصحابشون، اگر یه لفظی در زمان رسول اکرم و در زبان رسول اکرم حقیقت بشه در معنی جدید، به این میگن حقیقت شرعیه. این کسانی که میگن حقیقت شرعیه داریم، معنیش اینه، یعنی یه الفاظی داریم که به وسیله رسول اکرم در زمان رسول اکرم از معنای لغوی نقل پیدا کرده به معنی جدید و حقیقت شده در معنی چی؟ جدید. اینو بگیرید، زبان و زمان، اون رفیقی که 5 سال پیش موقعی که میرفتن درس اصول میگفتن از من سوال کرد که حقیقت شرعیه چیه، هست سر کلاس یا نیست؟ آقای آرمیون نیستی؟ هستی؟ یادت میاد؟ یا یادت نمیاد 5 سال پیش یا 4 سال پیش که از من سوال کردی؟ اون زمان مشغول چی بودید؟ اصول بودید. حالا تعریف حقیقت شرعی رفقا اینه، لفظ به وسیله خود رسول اکرم و در زمان رسول اکرم حقیقتش در معنی. یه مثال بزنم برای که شفاف بشه. از کلمه صلات، کلمه صلات معنی لغوی چی بوده؟ دعا. صلات یعنی دعا. ولی این کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابته، یعنی اینو میگن، میگن این کلمه صلات به وسیله رسول اکرم در زمان رسول اکرم از اون معنی لغوی نقل پیدا کرده به ارکان مخصوص و حقیقت شد در ارکان مخصوصه، به طوری که تا میگن صلات چی میاد تو ذهن؟ نماز. این حقیقت شرعی است. پس کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابت، منظورشون اینه. یه عده میگن حقیقت شرعی ثابت نیست. کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابت نیست، رفقا منظورشون چیه؟ یعنی لفظ در زمان رسول اکرم و به وسیله خود رسول اکرم حقیقت در معنی جدید نشده. اگر رسول اکرم میخواد این معنی جدید رو بفهمه، باید به کمک قرینه بفهمونه. ولی کسانی که میگن حقیقت شرعیه شده، میگن احتیاج به قرینه نیست. پس حالا روشن شد اجمالا حقیقت شرعی معنیش چیه. کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابته چی میگن، کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابت نیست چی میگن. حالا آیا حقیقت شرعی ثابت است یا ثابت نیست؟ تو کفایه دین رو مطرح نشد. در مثل 4 نظریه معروفه، 4 نظریه معروف، یکی میگن معروف نشونه اینه که نظریات دیگه هم در مسئله هست. این 4 تا خیلی معروفه. 1، حقیقت شرعی ثابت نیست. 2، حقیقت شرعی ثابت هست. 3، که بهترین نظریه است، الفاظی که کثیر الاستعمال حقیقت شرعیه هستند، مثل صلات، الفاظی که قلیل الاستعمال حقیقت شرعیه نیستند. 4، نظریه 4م، حواستون با من باشه، نظریه 4م اینه که باید تفصیل بدیم بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات. الفاظ عبادات حقیقت شرعیه هستند، الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نیستند. این تمام شد. صاحب کفایه میفرماد که قبل از اینکه ادله رو بگیم و قبل از اینکه اقوال رو بگیم، اول یه مقدمه میگیم بعد میریم سراغ ادله. حالا ما خواهیم شروع کنیم به چی رفقا؟ مقدمه صاحب کفایه. اگر یادتون باشه، حالا فعلا بس در یه 10 دقیقه مقدمه صاحب کفایه است. اگه قبلا یادتون باشه رفقا، من گفتم وضع چند نوعه؟ 2 نوعه، وضع تعینی، وضع تعیینی. تعینی رو بذارید کنار، وضع تعیینی خودش دو نوعه. همون وقت تذکر دادم من، یک وضع تعیینی قولی، دو وضع تعیینی فعلی. اسمگذاری از مرحوم حکیمه، اسمگذاری خوبیه. اینا رو با تعریف بکنی، برای تعریف کنی، براشون کاملا مثال بزنی. وضع اصلا وضع تعیینی چی بود تا برسیم این اقسامش؟ وضع تعیینی اینه که یک واضع معین، حالا البته واضع کی اختلاف کار نداریم، وضع تعیینی اینه که یک واضع معین بیاد یه لفظی رو وضع بکنه برای یک معنا. میگن وضع تعیینی مثل اینکه یه پدر بیاد اسم پسرشو بذاره علی. الان به این وضع علی برای پسر میگن وضع چی؟ تعیینی. حالا خود این وضع تعیینی دو نوعه، یک وضع تعیینی قولی، دو وضع تعیینی فعلی. اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. وضع تعیینی قولی به اون وضعی گفته میشه که با تصریح واضع به انشاء وضع حاصل میشه. این عبارت رو بگیرید، تصریح واضح، یعنی واضح صراحتن میگه به انشاء وضع، به ایجاد وضع، به اون وضعی که با تصریح واضح به انشاء، یعنی واضح تصریح میکنه به اینکه من دارم وضع میکنم، به اون وضعی که با تصریح واضح به انشاء وضع حاصل میشه بشکن وضع تعیینی چی؟ قولی. این میدونه مثل چیه؟ مثل که یه نفر، یه مثال مرحوم حکیم، یه نفر یه بچه گیرش میاد، خب تنوز اسمی برای بچه نگذاشتن، میاد منشینه تو جمع، میگه سمیت و ولدی علیان، من نام ولدمو گذاشتم چی؟ علی. میگن وضع تعیینی قولی، اصلا واضع که پدر هست تصریح کرده به انشاء وضع. با چی تصریح کرده به انشاء وضع؟ وای سمیت و، آخه مینامم من، یعنی چی مینامم من؟ یعنی لفظ علی رو وضع میکنم برای پسرم. الان این وضع صورت گرفته، حاصل شده به واسطه یه چی؟ انشاء وضع، تصریح به انشاء وضع. میگن وضع تعیینی چی؟ قول. دو، وضع تعیینی فعلی. وضع تعیینی فعلی میدونید چیه؟ اول مطلبشو بگیره تا مثال از آیه حکیم براتون بگیره. وضع تعیینی فعلی اینه که لفظ به کار میره در غیر موضوع اون لفظ. پرانتز، لفظ به کار میره در غیر موضوعه، یعنی چه؟ اصلا غیر موضوعه یعنی چه؟ موضوعه یعنی اون معنایی که لفظ براش وضع نشده. پرانتز ببندید. وضع تعیینی فعلی اینه که لفظ به کار میره در، بفرمایید، غیر موضوع له. چه جوری به کار میره در غیر موضوع له؟ به همون کیفیتی که لفظ به کار میرفت در موضوع له. تنوز توضیح ندادم، من وارد جزئیات تنوز نشدم. لفظ به کار بره در، یه بار دیگه هم بگید، در غیر موضوع له، به چه کیفیتی به کار میره؟ به همون کیفیتی که لفظ به کار میره در موضوع له. حالا یه سوال اینه که لفظ چجوری به کار میره در موضوع له؟ با قرینه یا بدون قرینه؟ بدون قرینه. اگر انسان میخواد لفظ رو در موضوع لهش به کار ببره، بدون قرینه به کار میبره. حالا در اینجا وضع تعیینی فعلی همینه که متکلم لفظ رو به کار میبره در غیر موضوع لفظ بدون قرینه. یعنی چی رو به کار میبره در غیر موضوع لفظ؟ فقط لفظ، نه لفظ با قرینه. به این میگن وضع تعیینی چی؟ فعلی. یه مثال بزنم، مثل اینکه یه نفر تنوز اسمی برای بچهش نگذاشتند، تنوز اسمی برای بچهش نگذاشتن، صدا میزنه، مثال مرحوم حکیم، ناولونی ولدی هازا علیان. تنوز اسمی برای بچهش نگذاشتن، میگه پسرم علی را بیارید، پسرم علی را بیارید. الان این آقا چه کار کرده؟ با همین پسرم علی را بیارید، لفظ علی را وضع کرد برای این پسر. ببینید وضع تعیینی فعلی. حالا دونه دونه بررسی کنیم. الان این لفظ علی به کار رفته در این پسر. رفقا، این پسر موضوع له یا غیر موضوع له؟ چرا غیر موضوع له؟ چون تنوز لفظی برای این پسر خارجی وضع نشده. اصلا وضع با همین استعماله میخواد درست بشه، متوجه هستید؟ بعد الان این لفظ علی استعمالش در غیر موضوع له، این پسر که موضوع له نیست که. بعد از که این لفظ به کار رفت تو این پسر، این لفظ میشه موضوع اون پسر خارجی میشه چی؟ موضوع له. الان این لفظ علی به کار رفته در غیر موضوع له، با قرینه به کار رفته یا بدون قرینه؟ بدون قرینه. عیناً مثل که شما میگی اسد، مراد از اسد اون حیوان باشه که تو باغ وحشه، خود شما کلمه اسد رو به کار بدون حیوانه بدون قرینه. اینجا لفظ علی به کار رفته در این پسر بدون قرینه. بی میان وضع تعیینی چی؟ یعنی واضح نیومده بگه سمیت ولدی علیاً، نیومده بگه وضعت لفظ علی لولدی، با استعمال وضع میکنه. بی میان وضع تعیینی چی؟ فعلی. خب حالا نگاه کنید یه نکته کوچولو. تو مجاز قرینه لازمه. اگر یه نفر میگه که جنی به اسد، مرادش از اسد رجل چیه؟ شجاع هست، احتیاج به قرینه داره. باید اینجور بگه ها، جنی به اسد یرمی، این یرمی قرینه است، برای اینکه مراد از اسد رجل چیه؟ شجاع هست. تو مجاز قرینه است. تو وضع تعیینی فعلی هم قرینه باید باشد، ولی این دوتا قرینه با هم دیگه فرق دارن. این قرینه‌ای که در وضع تعیینی فعلیه، میدونی چه نوع قرینه‌ایه؟ قرینه‌ای که در وضع تعیینی فعلیه فقط به خاطر اینه که این قرینه به ما اینو بفهمونه که متکلم با این استعمال هدفش چیه؟ وضعه. ولی سوال منو جواب بدید، این قرینه‌ای که در وضع تعیینی فعلیه به چه منظوره؟ به چه منظوره؟ به این منظوره که بابا این استعمال من به قصد وضعه. ولی سوال منو جواب بدید، ولی چی به کار رفته در چی در وضع تعیینی فعلی؟ لفظ به کار رفته در غیر موضوع له. پس میگه اون قرینه چیه؟ میگه اون قرینه فقط به خاطر اینه که بابا مردم بفهمن که شمایی که در این لفظ رو استعمال در اون معنا غیر موضوع له میکنی، هدف از این استعمال چیه؟ وضعه. ولی قرینه ای که در مجازی یه چیز دیگه به ما میفهمونه. قرینه که در مجازه چیه؟ قرینه که در مجازه اینه که لفظ به کمک قرینه با هم دیگه دالن بر معنای مجازی. متوجه شدید؟ البته علا قولنا تو ففهم میگم که این نظریه مردوده. آقا در جعنی به اسد یرمی، آیا کلمه اسد به تنهایی دلالت بر رجل شجاع میکنه، یا اسد به علاوه یرمی رو هم رفته دالن بر رجل شجاع است؟ رو هم رفته. متوجه شدید؟ پس من چی عرض کردم؟ من اینو عرض کردم که در وضع تعیینی فعلی، وضع تعیینی فعلی یعنی اون وضعی که با استعمال صورت میگیره، در وضع تعیینی فعلی قرینه است، در مجازم قرینه است، ولی این قرینه ها کارشون با هم دیگه فرق داره. در وضع تعیینی فعلی باید قرینه باشه که این قرینه به ما چی بفهمونه؟ مگه روشن نیست رفقا؟ کلاس باید زنده باشه. قرینه اینو به ما بفهمونه که هدف این آقای متکلم از این استعمال چیه؟ وضعه. ولیکن چی دلالت میکنه بر اون غیر موضوع لهه؟ خود لفظ بدون قرینه. ولی قرینه ای که در مجازه علا قولن، چون اختلافه، ولی قرینه ای که در مجازه جعنی به اسد یرمی چی داله بر معنای مجازی رجل شجاع؟ لفظ به علاوه قرینه. ببینید کار این دوتا قرینه ها فرق پیدا کرد. بعد آخرش میفرماد ففهم. این ففهم اشاره به این داره که نبابا جونم، در مجاز لفظ به کمک قرینه دال بر معنای مجازی نیست، بازم خود لفظ به تنهایی. مقدمه صاحب کفایه باید تمام شد. یک وضع تعیینی قولی، وضعت و لفظ علیین لولدی یا سمیتو با وضعت و یه چیز است. دو وضع تعیینی فعلی. حالا یه اشکال مطرح کنیم دیگه مقدمه کاملا تمام میشه. یه اشکال اینه که یه نفر میاد میگه وضع تعیینی فعلی باطله، یه نفر میاد میگه وضع تعیینی فعلی باطله. میگیم چرا؟ صغرا کبرا نتیجه. حواستون جمع باشه، اینجا بهترین کسی که حاشیه زده پسر صاحب کفایه است. یه نفر میاد میگه وضع تعیینی فعلی باطله، یه نفر با استعمال لفظ وضع بکنه این باطله. میگیم چرا؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا میگه که وضع تعیینی فعلی لازمش این است که اولین استعمال نه حقیقت باشد نه مجاز. این صغرا تنو سوزی ندادم. وضع تعیینی فعلی لازمش این است که اولین استعمال بفرمایید نه حقیقت باشد نه مجاز، کبرا و لازم و باطل. مستدل میگه ها، میگه ما نداریم استعمالی که نه حقیقت باشد نه مجاز، نتیجه فل ملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ وضع تعیینی فعلی. حالا با صغرا رو توضیح بدیم چرا اولین استعمال نه حقیقت نه مجاز. بهترین توضیح از صاحب کفایه است، ما تو جزوانش این تأمل، یعنی عبارت پسر، بهترین عبارت عبارت پسر صاحب کفایه است، که این عبارت پسر صاحب کفایه حالت خطابی داره، برهانی نیست. اولین استعمال یعنی پدر وارد میشه میگه پسرم علی را بیارید، این اولین استعمال. الان لفظ پسر را استعمال کرد در این بچه خارجی، لفظ علی را استعمال کرد در این بچه، این استعمال حقیقت نیست. رفقا چرا حقیقت نیست؟ بارکالله، چون قبلا این لفظ علی برای این بچه وضع نشده که این استعمال بشه استعمال در موضوع اون لفظ و بشه حقیقت. پس حقیقت نیست، مجازم نیست. چرا مجاز نیست؟ حالا باید وارد ریز بشیم، از این ریز وارد متن کلام مرحوم محمد ابن المصنف پسر صاحب کفایه میشیم. میگیم چرا این لفظ علی در این بچه مجاز نیست؟ میگه به خاطر اینکه این لفظ علی قبلا برای یک معنایی وضع نشده که بین اون معنا و این بچه مناسبت باشه. چون در مجاز ما چی میخواییم؟ مناسبت. متوجه هستید؟ ما مناسبت میخواییم. حالا این مناسبت علل مشهور علاقه، بنابر غیر مشهور ذوق. یادتونه؟ میگه چون این لفظ علی قبلا برای یک معنای وضع نشده، دسته منو نگاه کنید، قبلا برای یک معنای وضع نشده که بین اون معنا و این پسر تناسب باشه، و اگر قبلا لفظ علی برای یک معنای وضع شده بین اون معنا و این بچه تناسب نیست، و اگر بین اون معنا و این بچه تناسب باشه، متکلم اون تناسب رو در نظر نگرفت. ببینید سه تا پله رفتم ها. اولا لفظ علی برای یه معنی وضع نشده که بین اون معنا و این بچه تناسب باشه. ثانیا برفرض که وضع شده باشه تناسب نیست. ثالثا بفرمایید تناسب اون که باشه، چون اگه تناسب باشه مجاز اثبات میشه، چون اینکه موضوع لن نیست که. میگه ثالثا متکلم لحاظ نکرده. این بیان یک بیان چی است؟ بیان قشنگ خطابی، به درد اصول نمیخوره. این مطالب تو فقه مطرح بشه نه اینجا. متوجه شدید؟ پس اولین استعمال نه حقیقت نه مجازه. حالا که اولین استعمال نه حقیقت بود، خواهشم اینه که خوب گوش بدید، اولین استعمال نه حقیقت بود نه مجاز و لازم و باطل، ما نداریم استعمالی که نه حقیقت باشه نه مفعل ملزوم و مثله. صاحب کفایه جواب میده، صاحب کفایه میفرماید که کبراتون باطله. رفقا کبرا چی بود؟ کبرا این بود و لازم و باطل، یعنی یک استعمالی باشه که نه حقیقت باشه نه مجاز، این باطله. مستدل میگفت صاحب کفایه میگه کبراتون اشکال داره. کی گفته که استعمالی که نه حقیقت باشه نه مجاز ما نداریم؟ ما یه عالم استعمال داره که نه حقیقت نه مجازه. مثل کجا؟ یادش بخیر، استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل نه حقیقت نه مجازه. یادتونه روزی که من اون مبحث رو میگفتم، مبحث اول یه مقدمه براتون گفتن استعمال چند نوعه؟ سه نوعه. یک استعمال حقیقی، دو استعمال مجازی، سه نه حقیقی نه مجازی. وقت این نه حقیقی نه مجازی گفتن چند نوعه؟ دو نوعه. یادتونه؟ گفتن به صورت صحیح است یا به صورت غلط. یادتونه؟ اون تقسیم بندی که موجیان بخواد، وقت اونجا بعض از محشین، بعض از کسانی که تعلیق دادن بر کفایه چاپم شده، اومدن گفتن که اون استعمال مجازی. بابا تنافی داره، یه ده صفحه ای برترش نگاه کنی حرفو نمیزنه که. تقسیم باید درست باشه. متوجه شدید؟ صاحب کفایه میگه ما یه عالم استعمال داریم که ذوق انسان میپسنده، این استعمال نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی، مثل استعمال لفظ در بفرمایید صنف و مثل و نوع. مقدمه صاحبی که باید تمام شد. اگر بخوان در عرض یک دقیقه برای که یه چیز تو مواسه داشته باشید بگید، اگر بخوام براتون بگم، صاحب کفایت مقدمش که تمام شد اینو فرموده، وضع تعیینی دو نوعه، وضع تعیینی قولی وضعت و وضع تعیینی فعلی پسرم علی رو بیارید. وقت یه نفر اومد اشکال گیره که وضع تعیینی فعلی باطله چون لازمش فلان، صاحبها جواب داد. با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه. حالا این رو بخونیم، با دقت مطالعه کنیم. التاسع امر نهم، انه شأن اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیت و عدمه علی اقوال، اختلاف کردند علما در ثبوت حقیقت شرعی. توضیح دادم مفصلا، کسانی که میگن حقیقت شرعی ثابته یعنی چی میخوان بگن؟ در زبان و زمان اختلاف کردن در ثبوت حقیقت شرعی و عدم ثبوت علی اقوال. عرض کردم معروف ترین اقوال چند تا قوله؟ 4. و قبل الخوض فی تحقیق الحاله، و قبل از داخل شدن در تحقیق حال، مراد از حال یعنی ثبوت و عدم ثبوت، قبل از داخل شدن در تحقیق حال، لا بأس به تمهید مقال الحال، مقال جناس، اشکالی نیست به آماده کردن یک مقال. مقال یعنی گفتار، که این گفتاره میشه مقدمه. و هو و اون مقال اینه، ان الوضع التعیینیه، به تحقیق وضع تعیینی، وضع تعیینی در مقابل وضع چیه؟ تعیینی. به تحقیق وضع تعیینی کما یحصل به تصریح به انشائی، همونطوری که حاصل می شود با تصریح کردن واضع، همونطوری که حاصل می شود با تصریح کردن واضع، تصریح بکنه به چی؟ به انشائی. بفرمایید وضع یعنی واضع، صراحتا میگه وضعتو، الان واضع تصریح کرده به انشائی چی؟ وضع. همونطوری که حاصل میشد به تصریح واضع به انشاء وضع، کذالک یحصلو، همچنین حاصل میشد وضع تعیینی. رفقا یه لحظه با من باشید، با چی؟ استعمال لفظ در غیر موضوع له. اما این استعمال لفظ در غیر موضوع له چجوری لفظ استعمالش در غیر موضوع له؟ اینن مثل اون وقتی که لفظ استعمال میشد در موضوع له، اگه ما خواست لفظ استعمال بشه در موضوع له با قرینه استعمال میشه یا بدون قرینه؟ بدون قرینه. الان که لفظ استعمال بشه در غیر موضوع له بدون قرینه استعمال میشه. انشالله گرفتیم دیگه، من تلاش خودمو کردم. کذالک یحصل، همچنین حاصل میشود این وضع تعیینی به استعمال لفظه، به استعمال کردن واضع پدره، به این که استعمال کند واضع لفظ را. لفظ چی بود؟ تو مثال من علی. به این که استعمال کند واضع لفظ را، فی غیر ما وضع له، بالای غیر ما وضع له خط بکشید بنویسید ولد، پسرم علی را بیاورید. نابلون ولدی هازا علیان، لفظ علی را استعمال کرد در غیر موضوع. این ولد که موضوع له نیست، که غیر موضوع لهه، در غیر ما وضع له. خب بالای غیر ما وزعله خط کشیدید چی نوشتید؟ ولد. این دیگه ما وزعله ترجمه تحت لفظیش نمی کنم، بدتر میشه. در غیر ما وزعله، حالا چجوری لفظ علی به کار میره در غیر این موضوع له؟ چجوری به کار میره؟ کما اذا وزعله، همون طوری که اگر وضع شده بود لفظ برای غیر موضوع له، همونطوری که اگر وضع شده بود لفظ برای غیر موضوع. این ضمیر لهو به معنا هم میتونید بزنید، همونطوری که اگر وضع شده بود لفظ برای غیر ما وضع له. یعنی چه لفظ همونطوری که وضع شده غیر موضوع؟ یعنی چه؟ بین این بابش یعنی با تصویر داره توضیح میده، کما اذا وضع له رو داره توضیح میده. یعنی چه؟ میگه به ان یقصد الحکایت عنه و دلالت علیه به نفسی لا بالقرینه، به این که قصد بشود حکایت کردن از معنا. تو مثال من معنا کی بود؟
علی.
ولد. مقصود متکلم اینه که حکایت بکنه از این معنا به وسیله خود لفظ به تنهایی، نه لفظ به علاوه بگید قرینه، لفظ منهای قرینه. این به ان داره توضیح کما عذاب و زعله میده. به ان یقصد الحکایت انه، به این که قصد بشود حکایت کردن از اون معنا و دلالت علیه و دلالت کردن بر اون معنا به نفسه، به سبب خود لفظ، ضمیر نفسی میخوره خود لفظ، لا بالقرینه، نه به کمک قرینه، که بگیم چی و چی داله بر اون معناست، لفظ به علاوه قرینه، نه لفظ به تنهایی، لا بالقرینه، تمام. البته ما در وضع تعیین فعلی قرینه میخواییم، ولی این قرینه به ما چی بفهمونه؟ که آقای متکلم هدفش از این استعمال چیه؟ وضعه، نه اینکه آقای متکلم لفظ را با قرینه استعمال کرده در این موجود خارجی. تمام شد؟ لا بالقرینه، نه بالقرینه. و این کانه، کانه را بزنید به واضح، اگر چه می باشد واضح، لابد هینه ازن، هینه ازن را بزنید، هینه قصد الوضع بالاستعمال، اگر چه واضح ناچار است در این هنگامی که قصدش وضع با این استعمال، ناچار چی؟ من نسب قرینتن، از نسب یه قرینه باید یه قرینه بیاره که در مقام نامگذاریه و قبلا نامگذاری نشده بوده، من نسب قرینتن الا این قرینه، برای همینه که من عرض کردم الا انه، جز این که این نسب قرینه لدلالت علا ذالک لا علا ارادت المعنا، برای دلالت کردن بر ذالک، این ذالک رو بزنید تا روشن بشه، استعمال به قصد وضع، ذالک استعمال به قصد وضع، لدلالت علا ذالک لا علا ارادت معنا، نه بر اراده معنا، که بیو میگین لفظ با قرینه داله بر معناست، کما فی المجاز، همونطوری که در مجاز قضیه اینه، در مجاز قضیه چجوره؟ لفظ با قرینه با هم، اسد و یرمی با هم داله بر رجل شجاعت. ففهم به حاشیه مرحوم حکیم مراجعه کنید، مرحوم حکیم یه اشاره زده به ففهم، اونجا مراجعه میکنید، ما یه اشاره دیگه زدیم، اشاره ما چی بود؟ که بابا در مجاز هم چی داله بر معنا هست؟ فقط لفظ، تمام. و کونو، این حالا دو خط الان تمام میشه، این کونو اشکاله، اشکال چی بود؟ وضع تعیینی فعلی باطله. چرا باطله؟ چون لازمه شده که اولین استعمال نه حقیقت باشه نه مجاز. توضیح دادم انشاءالله گرفتید. و کون استعمال لفظ فیه کذالک فی غیر ما وزعله، ای فی غیر ما وزعله خبر از برای کون، و می باشد استعمال لفظ علی فیه در غیر ما وزعله کذالک، یعنی به قصد وضع، و می باشد استعمال لفظ در غیر ما وزعله کذالک، این استعمال فی غیر ما وزعله هست بدون مناسبت. حالا اگر استعمال در غیر ما وزعله بود بدون مناسبت، این استعمال مجازی نیست. خب ما از خارج می دونیم که حقیقی هم نیست، پس این استعمال نه حقیقت نه مجاز. و می باشد استعمال لفظ در غیر ما وزعله بلا مراعات معتبر فی المجاز، بدون اینکه رعایت شده باشد ما، ایما یعنی تناسب، بدون اینکه رعایت شده باشد اون تناسبی که شرط می باشد در مجاز، نتیجه بگیریم فلا یکون این استعمال حقیقت ولا مجاز، نه حقیقت نه مجاز. توضیح دادم چرا، برای توضیح مجاز چند تا پله رفتم؟ سه تا پله. این سه تا پله پسر صاحب کفای فرموده که خطابی برهانی نیست. غیر و ظاهرن، این غیر و ظاهرن خبر است برای کون، کون مبتدا، غیر و ظاهرن خبرش. صاحب کفایی میگه که غیر و ظاهرن که مضر نیست، که اشکالی نداره، که بعد ما کان این استعمال مما یقبله الطبع، بعد از این که ذوق این استعمال رو میپسندد، ولا یستنکرو، و بدش نمیاد، و قد عرفت سابقا انه شأن در استعمالات شایعی در محاورات، استعمال است که نه حقیقت است و نه مجاز. من منظم از خارج براتون گفتم، اذا عرفت هذا این مقال را فتوا بس باش.